اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما بنا شد این شبها در این جلسه در رابطه با اهداف قیام ابا عبدالله علیه السلام باشد. دیشب درباره هدف اصلاح و اصلاحگری صحبت کردیم. امشب به یکی دیگر از اهداف قیام امام حسین اشاره میکنیم که اون هدف احیا کردن و زنده کردن است. احیا یعنی زنده کردن، احیا یعنی زنده ها. این که گاهی تو ماه رمضان میگن امشب شب احیاست، این غلطه. شب احیا ما نداریم، شب احیاست به کسر همزه. احیا یعنی شب زنده، به معنای زنده داری کردن و زنده کردن. احیا یکی از اهداف قیام ابا عبدالله علیه السلام، احیا کردن و حیات به جامعه دادن. خب مگه جامعه هم میمیره که باید بهش حیات داد؟ مگه جامعه هم نیاز به جان داره؟ مگه جامعه جان داره؟ منظور چی از این؟ ببینید عزیزان، برادران و خواهرانی که امشب صدای ما رو میشنوید، احیا و زنده کردن جامعه در صورتی است که این جامعه دچار مرگ و دچار در واقع جمود بشه. حالا من 3-4 تا از عواملی که باعث مرگ جامعه میشه رو براتون امشب میشمرم. ببینید چجور جامعه میمیره و چجور باید جامعه رو زنده کرد. حدیث داریم: الجهل موت و الجاهل میت. یکی از چیزایی که باعث مرگ جامعه میشه جهل، نادانیست. 40 سال معاویه بر گرده مردم در شام حکومت کرد با همین حربه جهل و نادانی. هیچگاه نذاشت مردم فضائل اهل بیت رو متوجه بشن، هیچگاه نذاشت مردم آیاتی که در شأن اهل بیت متوجه بشن. میگفت قرآن بخوانید ولی تفسیر نکنید، اگرم تفسیر خواستید بیاید پیش مفسرین خود ما که اونا براتون تفسیر بگن. جهل و نادانی یکی از عواملی است که جامعه رو میمیرانه. قوم لوط چرا دچار همجنسگرایی شدن؟ قرآن میفرماید روی جهل و نادانی. قوم موسی بعد از این همه معجزه‌ای که از موسی دیدن، از رود نیل گذشتن، قضا از آسمان براشون اومد، من و سلوا، این همه امکانات براشون بود، رسیدن به یه روستایی، دیدن مردم اون روستا دارن بت میپرستن. قالو یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهن. گفتن موسی یه بت برا ما درست کن، همونطور که اینا بت دارن تو هم برای ما یک بت درست کن. چرا قوم موسی بعد از این همه معجزه دوباره گوساله پرست شدن؟ جهل و نادانی. فراوان در تاریخ شما این نمونه ها رو میبینید که جهل و نادانی جوامع رو به جنگ و به مرگ کشیده. این همه آدم تو لشکر جمل چه کار میکرد کنار عایشه؟ اینا به چه هوایی آمدن؟ چطور جذب شدند؟ اینا همه نتیجه جهل و نادانیست. برادرای یوسف چرا داشتن چو انداختن؟ قرآن میفرماید یوسف وقتی داداشا شناختنش بهشون گفت انتم جاهلون. حسود نتیجه حسادت، نتیجه جهل. بت پرستی نتیجه جهل. جهل باعث مرگ جامعه است. خوب دقت کنید، من امشب 3-4 تا عوامل مرگ جامعه رو بگم، وقت راشم بگم چجور باید اینا رو برطرف کرد. جهل عامل مرگ. راهش العلم حیاتون و العالم حیون. علم زندگیست و عالم زنده است. باید آگاه کرد مردم رو، اطلاعات داد، باید مردم با خبر بشن. لذا شما ببینید قرآن کریم بیشترین واژه‌ای که توش به کار رفته واژه علم، بیش از 770 مرتبه تو قرآن کلمه علم آمد. از همون اول که وحی نازل شد با کلمه علم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم چقدر مقدس تو اسلام که اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده سخن از علم و قلم است. بعدم یه سوره مستقلم داریم نون و القلم، اونجا هم باز سخن از قلم و نوشتن قلم. اسلام یکی از نکاتی که تأکید داره برش علم و آگاهی دادن به مردم است که لباعث بشه جامعه زنده بشه. خب امام حسین علیه السلام یکی از اهدافش همین بود، فرمود من آمدم جامعه رو زنده کنم، یعنی اگه جهل داره آگاهشون کنم. شما تو زیارت اربعین که انشاءالله توفیق پیدا کنید بخوانید روز اربعین، میگیم بذل مهجته فیک، امام حسین جان داد لیستنقض عبادک من الجهاله، برای اینکه مردم رو از جهالت و گمراهی بیرون بیاره. خب نتیجه هم گرفت. بله چند تا انقلاب و قیام بعد از کربلا شکل گرفته. قیام توابین به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی توی کوفه. خب البته این قیام ها سرکوب شده ولی به هر حال شکل گرفت. قیام مردم مدینه به رهبری عبدالله ابن حنزله، چند هزار کشته و در واقع تلفات داشت. قیام مختار ابن ابی عبیده ثقفی چند سال بعد از قضیه کربلا شکل گرفت که خب این از قیامای موفق بود که دو سال مختار دوام آورد توی کوفه حکومت کنه در عراق و عملا از عبدالله ابن زبیر گرفت حکومت عراق، گرچه همین ابن زبیر بعدن خیانت کرد و مختار رو از بین برد و خودش هم عبدالملک از بین برد، چون حکومت اسلامی بعد از جریانات تاریخی اگر ملاحظه بفرمایید تاریخ رو، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دو قسمت شد، مکه و عراق دست عبدالله ابن زبیر، شام با یزید. بعد که مختار اومد سر کار سه تا شد، عراق شد مال او، مکه و مدینه مال ابن زبیر، شامم تحت سیطره مروانی ها، مروان و عبدالملک مروان. منتها بعدن هر دوی اینها رو شکست دادن، دوباره یک پارچه شد، اینا اومد زیر حکومت شام. منظورم اینجاست این قیام هایی که شکل گرفت، قیام توابین، قیام مختار، قیام مردم مدینه، زید ابن علی ابن الحسین قیام کرد، اینا تمامش در پرتو بیدارگری کربلاست. اگر وجود مقدس زینب کبرا، امام سجاد توی شام این همه خطبه خواندن، سخنرانی کردن، مردم شام آشنا نبودن با اهل بیت. عزیزان، برادران، خواهران، جامعه چجور میمیره؟ یک، با جهل. الجهل و موت و الجاهل و میت. جامعه مرده رو با چی باید زنده کرد؟ مرگ اگر با جهل بود، بیماری اگر با جهل بود، باید این در واقع با علم این بیماری رفع بشه و حیات به جامعه بخشیده بشه. العلم و جهل و الجاهل و میت. خب دومین عامل، دقت بفرمایید، حواستون به من باشه، دومین عاملی که موجب می شود جامعه بمیرد غفلت. جهل با غفلت فرق می کنه. یه راننده یه وقت راه رو بلد نیست، اشتباهی به جای تهران میره کاشان، به جای تهران میره اصفهان، جاده اتوبان رو اشتباه میره، این جهله، بلد نیست. یه وقت نه پشت فرمون حواسش نیست، تصادف میکنه یه جاده رو، 10 بار این جاده رو رفته، منتها چون توجه نداره یه اشتباهی میره، دور برگردونی رو اشتباه میره، زیر گذری رو اشتباه میره، میبینی سر از یه شهر دیگه در میاره. غفلت گاهی باعث میشه، گاهی جهل، غفلت، بیتوجهیه، دقت نکردنه. جاهل رو باید عالم کرد، باید بهش یاد داد. غافل رو باید بهش تذکر داد. غافل اون کسی که میدونه. الان غفلت تو جامعه بیشتر از جهله، میدونه منتها توجه نداره، دقت نداره. لذا میگن علم الجاهل، به جاهل یاد بده، به غافل تذکر بده، ذکر الغافل. غفلت هم آقای اون دو جور داریم، خوب دقت کن، غفلت هم دو جور داریم. یه وقتی راننده تو جاده اشتباه میره، زمانی میفهمه که رسید به اون شهر، مثلا اتوبان قم و تهران رو اشتباه بره، وقتی به کاشان برسه بفهمه اه ما کل جاده رو اشتباه اومدیم، اونجا میفهمه. یه وقت نه، تو وسط راه بین مسیر متوجه میشه که 20 کیلومتر 30 کیلومتر رفته، اونجا میشه جوری برگرده، پلی جایی پیدا کنه از زیرش بیاد تو جاده اصلی. غافل و غفلت دو جوره، غفلت مستمر و غفلت قابل زوال و قابل اصلاح. غفلت مستمر اینه، قرآن میفرماید بعضیا غافلن تا روزی که میمیرن، مثل همون که به شهر که میرسه میفهمه جاده رو اشتباه اومد، میگه وقتی مرد اونجا بهش میگن که ها لقد کنت فی غفلت من هذا، تو تا امروز تو غفلت بودی، و کشفنا عنک غطاءک، امروز که پرده ها رفت کنار بیدار شدی. ولی خب دیگه بیداری کسی که اشتباهی جاده در رفت به شهر رسید، که شهر دیگه اطلاعاتش دیگه فایده ای نداره، باید کل این جاده رو برگرد. کسی که تا موقع مردن غافله، غفلتش اینا میگن غفلت مستمر، غفلتی که دیگه قابل زوال نیست. اما یه غفلت داریم، غفلت قابل زوال. آدم یه وقت به خودش میاد، پای موعظه ای، پای روزه ای، ما اشتباه کردیم، نباید این مسیر رو میرفتیم. اگر این غفلت رو آدم از بین ببره با تذکر، این ارزش داره، با یادآوری. اینی که انقدر تاکید شده پا موعظه زیاد برید، موعظه غفلت رو از بین میبره. اینی که تاکید شده گاهی قبرستان برید، تشییع جنازه برید، عیادت مریض برید، اینها غفلت رو از بین میبرد. یاد مرگ غفلت رو کمرنگ میکند. پس جامعه با چی میمیره؟ گاهی با جهل، راهش علمه، خوبش کنی. گاهی با غفلت، راهش تذکره. یه حدیث براتون بخونم، خیلی حدیث قشنگیست. حدیث داریم انبیا 5 تا تذکر تو زندگیشون هست. علامت الانبیاء یا علامات الانبیاء 5، خیلی روایت قشنگیست. انبیا 5 تا تذکر تو زندگیشون هست. چیه این 5 تذکر؟ اگر تو زندگی ما باشه خلق و خوی نبوی میشه. چیه این 5 تذکر؟ فرمود اذا ذکر الله افتخر، اذا ذکر نفسه افتقر، اذا ذکر الدنیا اعتبر، اذا ذکر الاخره استبشر، و اذا ذکر ذنبه استغفر. خیلی حدیث قشنگی است، همش هم خوندم. انبیا 5 تا ذکر تو زندگیشونه، 5 تا تذکر. 1، وقتی یاد خدا میکنن افتخار میکنن، عجب خدایی داریم چه مهربانه. وقتی یاد خدا میکنن افتخار میکنن. امیرالمومنین عرض میکرد خدایا من افتخار میکنم بنده تو هستم. 2، وقتی به خودشون نگاه میکنن فقر و احساس ناتوانی میکنن، چیزی نیستیم ما. آدمی که با یه مریضی به جا میفته، آدمی که با یک حادثه از پا در میاد، به خدا افتخار، به خودشون نگاه میکنن احساس فقر، به دنیا نگاه میکنن اعتبار میگیرن، عبرت میگیرن چقدر حوادث تو این دنیا پیش اومده، به آخرت که نگاه میکنن، به قیامت و بهشت و آیاتی که در این رابطه است، بشارت میدن به خودشون. به گناهشون که نگاه میکنن طلب استغفار، آدم به چیزای مختلفی نگاه میکنه، یاد خدا بیفته کیف میکنه، چه خدای خوبی داره، یاد خودش بیفته احساس ضعف میکنه، عجب آدم ناتوانی هستیم، چقدر انسان ضعیفه. یاد دنیا که میفته عبرت میگیره، چقدر تو این دنیا فراز و نشیب هست. یاد آخرت که میفته بشارت میده، انشاءالله بهش نصیبمون میشه، نعمتاش نصیب میشه. یاد گناهاش که میفته طلب مغفرت. 5 تا یاد تو زندگی انبیا هست: اذا ذکر الله، یاد خدا، افتخر، افتخار. اذا ذکر نفسه افتقر، یاد خودش که میفته احساس فقر. اذا ذکر الدنیا، یاد دنیا که میفته عبرت. اذا ذکر الاخره، یاد قیامت، بشارت. و اذا ذکر ذنبه استغفر. پس بحث ما امشب اینه، یکی از اهداف امام حسین زنده کردن جامعه است. جامعه با چی میمیره؟ 1، با جهل. درمانشو گفتیم، علم. دومین چیزی که عامل مرگ جامعه میشه غفلت. درمان غفلت هم توی جامعه با تذکر، با یاداوریه. اینی که انقدر تأکید میشود انسان، ببینید خدا تو قرآن چقدر تذکر میده، تو سوره الرحمن چند بار میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، چقدر داستانات تو قرآن تکرار شده، مثلا داستان شیطان چندین بار تو قرآن آمد، داستان حضرت موسی چندین بار تو قرآن آمد، تو سوره های مختلفی خدا بعضی مطالب رو تکرار میکنه برای اینکه تذکر باشه برای انسان. عزیزان، جوانها، میخواید غفلت تو زندگیتون زدوده بشه، قرآن بخوانید با ترجمه، با تفسیر، با فهمش، که این تذکر غفلت رو از بین میبره و غفلت بیماری خطرناکی است. امیر وجود مقدس امام صادق، صادق آل محمد، فرمودن من از 3 چیز تعجب میکنم، 3 چیز منو به تعجب وامیداره: یکی طالب الدنیا و الموت یطلبه. آدمی که دنبال دنیا میدوه حواسش نیست که مرگ داره دنبالش میداد، میاد طالب دنیا که مرگ به دنبال اوست. طالب الدنیا و الموت یطلبه. تعجب میکنم از کسانی که خودش طالب یه چیز دیگه است ولی مرگ طالب اوست، گاهی توجه ندارن. دوم فرمود تعجب میکنم از آدمی که غافله، خودش غافله ولی خدا و فرشتگان از او غافل نیستن. لیس به مقفول عن، دوربین های الهی فیلم میگیره، فرشتگان ثبت میکنن. و سوم فرمود تعجب میکنم از کسی که شاده، زاهکه، ولی نمیدونه آیا خدا ازش راضیه یا ناراضی. اگر کسی احساس شادی میکنه باید شادیش، خب بعضی شادی آدم میدونه خدا راضی نیست، این موسیقیه، این حرامه، این معصیته، این موجب دلشکستن دیگرانه، مزاح نیست، تمسخره. فرمود انسان زمانی باید شادی کند که بدانه خدا ازش راضیه، این کارش باعث ضربه به دیگران نیست. تعجب میکنم فرمود از کسی که طالب دنیاست، مرگ طالب اوست، غافله، اما دیگران از او غافل نیستند، شاده ولی نمیدانه خدا از او راضی است یا راضی نیست. خب سومین عامل، دقت کنید، چی باعث مرگ جامعه میشه؟ یکی جهل، یکی غفلت. عامل سومی که باعث مرگ جامعه میشه عبارت است از وابستگی. وابستگی به هوای نفس، وابستگی به دنیا. خیلی از افراد به خاطر وابستگی ها گاهی از حق دفاع نمی کنند، می مانند. وابستگی ها همون که از عواملی است که باعث مرگ جامعه میشه. عزیزان، اگر در سوره انفال، اونی که به ذهن ما آیه 24، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. پاسخ خدا و پیغمبر رو بدید وقتی از شما میخوان که بیایید زنده بشید. خب ما که زنده ایم، چه زندگیه؟ خدا میگه، میفرماید وقتی خدا و پیغمبر به شما میگن بیاید زنده شید، جواب بدید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، جواب خدا و پیغمبر رو بدید اذا دعاكم لما یحییکم، از شما میخوان زنده بشید. این همین زنده بودنیه که گفتم، یعنی جهل باعث مرگ، زنده بشید با علم برطرفش کنید. غفلت باعث مرگ جامعه است، زنده بشید غفلت رو با تذکر از بین ببرید. هوای نفس، ان اطعت هواک اسمک و اعماک. هوای نفس یعنی اون میلهای به کارهای منفی، میلهای به کار، میل به کار حرام. فرمود هوای نفس یکی از چیزاییست که انسانو کور میکنه، کر میکنه. جابر ابن یزید جوفی سالها خدمت ائمه شاگردی کرده، خدمت امام صادق، امام باقر. بعد از چند سال شاگردی وقتی میخواست خداحافظی کنه بره، با آقا امام صادق عرض کرد آقا میشه نصیحتی به من بکنید؟ آقا فرمودن که ما این همه به تو چیز یاد دادیم، سالها پیش ما بودی. گفت آقا شما دریا هستید، علم شما که با این چیزا تمام نمیشه. یبن رسول الله، یه جمله دیگم این آخر کار که من دارم میرم به من بفرمایید. آقا همینو بهش فرمود، فرمود خالف هواک، با هوای نفست مخالفت کن. فانه اسمک و اعماک، کورت میکنه، کرت میکنه. ببینید آیون، یه جنگ دائمی در درون انسان بین نفس و عقل هست. ما یه عقل داریم، یه خرد و اندیشه داریم، یه هوای نفس، یه جنگ دائمی بین اینها هست. نفس انسان رو به ارضاء خودش میطلبه. ساده تر بگم، مثلا غرایز، شهوت، قضا، میل به ریاست، اینا رو میگه منو ارضا کن، کور و کرم هست. میلها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. میل مثل سگهای خفته به تعبیر این شاعر. امیال نگاه نمی کنه که بابا من اگه این نگاه شهوت آمیز رو کردم، اگه این گناه جنسی رو انجام دادم، اگه این مال حرام رو خوردم، آثارش چیه؟ فقط میگه ارضاء من. اما عقل و خرد میگه نه، عقل میگه هر چیزی از راه طبیعیش باید ارضا بشه، از راه صحیحش. اون وقت اگر هوای نفس قوی بشه، عقل رو میگیره زیر چنده خودش. حدیث داریم کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر عقل هایی که زیر نظر هوای نفس اسیر میشن، کار نمیکنه دیگه، از اندیشه میفته. وقت نگاه کنید تاریخ و این اتفاقاتی میشه و این قضایایی که پیش میاد. وجود مقدس امام حسین علیه السلام وقتی رفت عبیدالله حره جوفی رو دعوت کرد، عبیدالله حره جوفی کسی است که در صفین با امیرالمومنین جنگیده. اتفاقا وقتی نبرد صفین تمام شد و عبیدالله اومد شام، شایع شد که خانومش، پیش خانوادهش شایع شد که عبیدالله از دنیا رفته. خب خانومش بعد از مدتی که عده تمام شد رفت ازدواج کرد. اتفاق می افتاد جنگ خدا هم چیزا پیش می اومد، گاهی بدنی اشتباهی جایی که دیگه دفن میشه، یکی فکر میکنن مفقود پیدا میشه. جنازه هایی که دفن میشد تو جنگ صفین، گفتن عبیدالله هم جزو کشته شده ها بوده. خب همسرش رفت و ازدواج کرد. عبیدالله حره جوفی زنده بود، از نظر شرعی این ازدواج باطله، طلاق هم نیاز نداره، همسرش هست. بلند شد آمد کوفه، رفت در خانه امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد آقا من اومدم خدمت شما، یه گرفتاری دارم، همسر من ازدواج کرده، فکر میکرده من کشته شدم. آقا فرمودن تو صفین با ما نجنگیدی؟ گفت بله یبن ابی طالب، درسته، اما ایمنع ذالک من عدلک، شما که به من نگاه نمیکنی، عدالت تو اجرا میکنی، شما نگاه نمیکنی من بد کردم، قبول دارم من بد کردم، ولی ایمنع ذالک من عدلک. آقا دستور داد خانومشو آوردن تو بیت المال، از بیت المال خانه تهیه کردن، نگهداری شد چون حامله بود، نگه داشتن تا بچه رو به دنیا آورد و بالاخره برش گردون به عبیدالله حرجوف. یه همچین خدمتی هم از امیرالمومنین دید، یه همچین عنایتی هم دید. این آدم با اون گذشته‌ای که تو صفین دارد، آقا امام حسین آمدن مقابل خیمه هاش، فرمودن ان لک ذنوبا کثیره، گذشته خرابی داری. آیون جوونا تو زندگی گاهی یه فرصت‌هایی برای آدم پیش میاد. به قول یک آقای میگفت بعضیا فرصت سازن، یه فرصتی رو ایجاد میکنن، یه سفره رو میندازن، بقیه سه جور میشن، یا فرصت سوزن، یا فرصت طلبن، یا فرصت یا. وقتی یه فرصتی، امام حسین فرصت ساز بود، یه سفره کربلا رو گشود. یکی مثل عمر سعد فرصت طلبه، میگه عجب سفره، از این سفره بریم حاکم ری بشیم. با شهادت ابا عبدالله صلوات جنات کنیم، اینو میگن فرصت طلب، کسی که از این سفره میخواد سکوی پرتاب قرار بده، اینو زمینه ای قرار بده برای اینکه به هدف خودش برسه. فرصت یاب میگه نه، تو این سفره اسم خودمون رو ثبت کنیم، مثل هور، هور اسمش رو تو اینجا ثبت کرد و این هور رو میگن فرصت یاب. فرصت سوز اونهایی هستن که نه، یه گوشه میشینن سکوت میکنن، از دست میدن فرصت ها رو. ببینید الان این منبری که اینجا فراهم شده، خب کسی که بانی این جلسه است فرصت ساز، منبری دعوت میکنه، مدعا دعوت میکنه، شام تهیه میکنه، این فرصت ساز. یکی از این فرصت استفاده میکنه، میاد اینجا اصلاح میشه، تغییر میکنه، این میشه فرصت یا. یکی هم فرصت طلبی میکنه، این جلسه رو وسیله‌ای برای اهداف دنیایی قرار میده. یکی هم تو خانه‌اش نشسته الان میگه آخ چه کار داری به این جلسه، این فرصت سوزه. فرصت سوز کسیه که از دست میده فرصت‌ها رو، و شما میدانید فرصت سوزی هم مثل فرصت طلبی گناه، در واقع یک نوع ترک مسئولیته. گاهی تو زندگیتون یه توفیقات ویژه‌ای براتون پیدا میشه، یه زمینه‌هایی پیدا میشه، علا فتعرضوا لها، اینا رو از دست ندید. عبیدالله الرجوفی هم امام حسین پیک فرستاد هم خودش آمد، در صورت که میدونید شما امام حسین اصلا خیلی رو دعوت نکرد، نگفت. تو مسیر که میامد عبدالله ابن مطیع، امام بهش نفرمود بیا، حتی به ابن عباس من صراحتا ندیدم امام فرموده باشه بیا. جابر ابن عبدالله انصاری تو مکه امام رو دید. ولی میبینید بعضی ها رو نه تنها امام پیک میفرسته، خودش هم میاد، چون اینها رؤسای قبائلن، عنوان دارن، میتونن دیگران رو جذب کنند. عبیدالله الرجوفی گفت یبن رسول الله اگر اسب میخواید من به شما میدم، شمشیر میخواید میدم، ولی خودم نمیام. آقا فرمودن لا حاجت به رمحک ولا به فرسک، ما نه نیزه و شمشیر میخواییم، نیزه و شمشیر تو بازار پر میخریم، ما آدم میخواییم، جان میخواییم، انسان میخواییم. نیامد. پس این نکته دقیق است که تو زندگی انسان توجه داشته باشه هوای نفس بر عقل و بر خرد و بر اندیشه او حاکم نشه. در حدیث داریم اشجع الناس، شجاعترین مردم کیه؟ یه وقت میان فلانی وزنه بلند کرد، پیغمبر گرامی اسلام رد میشد، عده جوان وزنه برداری میکردن، البته مثل حالا این وزنهای
مثلا خاص و استاندارد نبود، سنگ بود. یکی بلند میکرد میتونست، تشویقش میکرد که نمیتونست. حضرتم از مسابقه دادن دیگران ناراحت نمیشد. من یه شب اون جلسه گلزارم گفتم پیامبر گاهی خودش تو مسابقات اسب سواری، تیراندازی شرکت میکرد، اینا هم دارن وزنه برداری میکنن، عیبی نداره، ولی گاهی همین جلسات رو تبدیل میکرد به کلاس اخلاق، به کلاس تذکر. فرمود به شما بگم اقوا و شجاعترین شما و قویترین شما کیه؟ اونی که بر هوای نفسش غلبه کنه. نفس بگه نگاه کن به نامحرم قشنگه، چشمشو ببنده بگه نه چون حرامه نگاه نمیکنه. نفس بگه این جنس رو اینطوری بفروش سودش بیشتره، این پول رو از این را به دست بیار، بگه نه چون خلاف خدا و پیغمبره این کارو انجام نمیده. این نکته دقیقی است تو زندگی که انسان کاراشو با موازین شرعی بسنجه. یکی از اهداف مهم ابو عبدالله که امشب بهش پرداختیم عزیزان همین بود، احیا کردن و زنده کردن جامعه. گفتم سه چیز جامعه رو میمیرانه: جهل و غفلت و پیروی از هوای نفس. اگر جامعه مرد همینی میشود که شما ببینید سالها بنی عباس و بنی امیه بر مردم حکومت کردن. اگر جامعه زنده شد امام شناس میشه، اگه زنده شد پیرو امام میشه، پیرو حجت خدا میشه. جامعه مرده پیرو ظالم است، پیرو حاکم ستمگر است. جامعه زنده پویاست، فعال، حساس. ولذا این یکی از اهداف مهمی است که ابو عبدالله علیه السلام به دنبالش بودن. خب حالا انشاءالله هدفهای دیگه قیام امام حسین هم باشد برای جلسات آینده. امشب شب 12 ماه محرم است و شب شهادت امام سجاد سید الساجدین علیه السلام. یه چند جمله هم درباره اون شخصیت بزرگوار من صحبت کنم و ذکر مصیبت. امام سجاد 34 سال، چون 95 شهید شده، 94 نوشتن، 95 هم نوشتن، 96 هیچ کس ننوشته. قاعدت این که میگن 35 سال بعد کربلا، این درست نیست. یا 34 سال یا 33 سال بعد از حادثه کربلا سید الساجدین علیه السلام در قید حیات بودند و فوق العاده شرایط برای ایشان در مدینه سخت بود. اینی که میبینید مستقیم از قیام مختار حمایت نمیکنه امام سجاد، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه نوشتن، دلیلش این بود که امام مورد توجه حکومت بود و تمام حرکاتش کنترل میشه. حتی یه وقتی ازدواج کرده بود امام، یه خانم ازدواج کرده بود که اون خانم از یه مثلا کنیزی بود که از یک خانواده ساده ای بود، عبدالملک نامه نوشت یبن رسول الله شنیدیم شما با فلان مثلا کنیزی که در واقع از یه خانواده ساده است وصلت برقرار کردی، چرا این کارو کرد؟ میمارید پیش ما بهترین دختران عرب رو به عقد شما در میورد. امام نوشتن این حرفایی که تو میزنی مال جاهلیت قبل از اسلام، تو اسلام اینها ارزش نیست. دختر خوبی حالا باباش فقیره، این باید حالا کسی باش ازدواج نکنه، مگه دنبال پول پدر آدم میره؟ اتفاقا اگه دنبال پول میرن بیشتر ضربه میبینن. ما اینی که دنبال نجابت میرن، دنبال تدین میرن، خدا انقدر بهشون میده که وابسته به پول پدرزن و همساله او نباشن. امام فرمودن این حرفایی که تو میزنی مال جاهلیت قبل از اسلام. فوق العاده تحت نظارت و کنترل بود، مخصوصا هم اون سالی که یزید حمله کرد به مدینه، سال 63، دو سال بعد از کربلا، و خیلی قتل عام کرد تو مدینه. خب بچه یتیم و خانواده های فقیر تو مدینه خیلی زیاد شد، تعداد زیادی از این خانواده ها رو امام سجاد کمک مالی میکرد. بیش از 400 خانوار نوشتن سر سفره امام سجاد و خدمات و کمک های مالی ایشون بود و بیشتر هم سعی کرد نهضت کربلا رو زنده نگه داره، نهضت کربلا رو زنده نگه داره با حرکاتهاش، با روزه‌هاش، با کارهای فردیش. مجلس نمیتونست بگیره، نماز جمعه رو دیگران میخوندن، نماز جماعت رو دیگران میخوندن، تدریس نداشت ایشون به صورت عام، ولی خب شاگردای خاصی مثل ابو حمزه سمالی، مثل یحیی بن ام طویل، مثل ابو خالد کابلی، اینا شاگردای خاصش بودن و 33 یا 34 سال بعد از کربلا ایشون در مدینه بود. البته گاهی کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف می آمد، کربلا می رفت، ولی مخفی. اینا همه مخفی بود، چون اصلا قبر حضرت امیر در اون زمان مخفی بود، کسی نمی دونست کجاست. این زیارت امینالله که شما عزیزان تو حرم ها می خونید از امام سجاده، می آمد کنار قبر جدش امیرالمومنین با امام باقر، و زندگیش را هم در حاشیه مدینه قرار داده بود که بتواند با دعا و با احادیث و با زنده نگه داشتن یاد کربلا نذاره این چراغ خاموش بشه. این چراغ رو نگه داشت تا زمان امام باقر، امام صادق، که دیگه اون زمان روزه های رسمی تشکیل می شد، مداح دعوت می شد، می خوندن، امام صادق جلسه می گرفت، عشق می ریخت. زمان دیبل خزاعی، زمان امام رضا، دیگه مجلس های مهمتری تشکیل می شد. اصل چراغ کربلا رو امام سجاد علیه السلام تو شام در مدینه در طی این 34 سال زنده نگه داشت و نگذاشت این حادثه فراموش بشه. عرض کردم یک شب امام نقش انگشترشو دستور داد بنویسن شقی قاتل حسین ابن علی علیه السلام، یعنی قاتل امام حسین، شقاوتمند، که هر که میبینه از این در واقع نقش انگشتر پی ببرد به جریان کربلا. شقی قاتل حسین ابن علی. شما دعاهای صحیفه سجادیه را اگر ببینید تمامش با درود به پیغمبر و آلش، اونم نه یه بار، گاهی توی دعا چند بار درود بر پیامبر و آل پیامبر، چون توطئه بود آل پیامبر رو فراموش کنن، صحابه رو جایگزین کنن. ولذا امام مرتب تو دعاها، اول دعا، وسط دعا، چند جا توی دعا درود بر پیامبر و آلش رو، این آل خیلی تأکید داشت، میفرسته برای اینکه این تفکر و این اندیشه زنده بماند. خب امشب بنابر نقلی شب شهادت سید الساجدین علیه السلام است که بیش از 30 سال بعد از حادثه کربلا در مدینه عزادار پدر بزرگوارش. ما ها که عزا میگیریم گرگه میکنیم، اینا رو شنیدیم، خوندیم، سینه به سینه نقل شده. ما کجا و اون کسی که خودش دیده، خودش تماشا کرده، خودش این صحنه ها رو شاهد بود. ولذا نوشتن هرگاه آب برای امام سجاد می آوردن عشق می ریخت، تا نگاش به آب می افتاد بی اختیار. خیلی ها بیش از 30 سال این گریه قطع نشه، در هر مناسبتی افطار ماه رمضان تا آب می آوردن عشق می ریخت، می گفتن آقا جون چقدر گریه می کنید، تا قضا می آوردن عشق می ریخت، می فرمود قتل ابن رسول الله عطشان، پدرم رو با لب تشنه کشته، قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه کشته. آقا جون خیلی خودتون رو اذیت میکنید. فرمود یعقوب یه یوسف داشت، یوسفش گم شد، میدونه زنده است، اما انقدر گریه کرد تا چشماش سپید شد و بیزد عینا. من چجور گریه نکنم یه روز پدرم و چندین یوسف و جلوی ما سر بریدن، 18 نفر از بنی هاشم در مقابل ما به شهادت رسیدن، برادران، طفل کوچک، عموی بزرگوار، چگونه اشک نریزه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، آجل یا ابو عبدالله سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت، سلام ما به جسم پاره پارت، سلام ما به طفل شیر خارت، مثل فردا ظهری بعضی هم نوشتن امشب یا فردا شب، سه تا قول است. بنی اسد آمدن بدنها رو به خاک بزبرن، امام رضا به علی ابن ابی حمزه فرمود علی ابن ابی حمزه جدم علی ابن الحسین از کوفه به تیل ارز آمد کربلا، در دفن این بدنها شرکت کرد، چون بدنها سر نداشت قابل شناسایی نبود، یکی یکی بدنها رو معرفی کرد، اصحاب یک جا، هر جای دیگر، حبیب جای دیگر، ابوالفضل العباس کنار نهر القمه، تمام بدنها رو به خاک سپرد، آمد قتلگاه، بدن قطع قطع شده حسین، میانه قطع بوریا، سید و ساجدین بدن و میان قبر گذاش، عبتا تو بال عرض تزمند جسدک شریف، بابا خوشا به حال اون زمینی که بدن تو رو میان خود گرفته، بابا همه یه مصیبتات یه طرف، عبتا قتلوک و من شرب الماء منعوک، بابا یادم نمیره لبهای خوشگیدت بابا، و لحظه ای که مرا تو آغوش گرفتی برام ودا بابا، لبهای تشنت یادم نمیره، ابتا یا ابتا اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.